سلام به بینندگان عزیز این برنامه ها. در حقیقت این برنامه چهارمه راجع به زندگی و دیدگاه مارکس که من در صحبت قبلی به اینجا رسیدم که تز دکتراش رو مارکس نوشت و بعد مدتی بیکار موند، بعد از اینکه از دانشگاه بیرون اومد و اینکه شرایط آلمان اون روز طوری بود که نه تنها به مارکس شغلی نمیدادن بلکه به استادش که برونو باور باشه هم اون رو هم بیرونش کردن. و در اون زمان در حقیقت به خاطر تغییر پادشاه پروس که فردریک ویلیام اول یا دوم باشه، به هر حال عرض شود که قانونی در مورد سانسور گذروندن و بلافاصله مارکس این قانون رو مطالعه کرد و در برابرش مطلبی نوشت که من در صحبت قبلیم دیدگاه مارکس رو راجع به مسئله سانسور مطبوعات برای عزیزان خوندم و اینکه چطور در این مقالات، یکی مقاله‌ای که قبل از ورود به روزنامه و در حقیقت کار روزنامه نگاریش این مقاله رو نوشت سال 1841 و یکی دیگه هم موقعی که در روزنامه راینش سایتون کار میکنه و چند تا مقاله خودش میمیسه و میدونیم که بعد از اینکه مدتی در روزنامه راینش سایتون کار میکنه در اکتبر 1842 به دلیل پرکاریش، به دلیل قدرت مدیریتش به در حقیقت سردبیر روزنامه راینش سایتون انتخاب میشه. نکته مهمی که از نظر سیاسی در اونجا مهمه که به اصطلاح باید ذکر بشه، اهمیتش باید ذکر بشه، که ببینیم روزنامه راینش سایتون اصلا مال کی بوده. در اساس سهامدارای اصلی روزنامه راینش سایتون بورژوازی صنعتی و تا حدودی بورژوازی بانکی، تا حدودی بورژوازی مالیه اون زمان آلمان بوده. یعنی در حقیقت تعدادی از ثروتمندهای آلمان گرداننده این روزنامه بودن، مدت چون در اون زمان سیستم حاکم بر دولت پروس و آلمان در اون زمان عرض شد که یک سیستم نیمه فئودال نیمه مسیحی بوده، بنابراین از نظر مارکس هیچ اشکالی نداشتی که با بورژوازی صنعتی کار بکنه و در حقیقت توی روزنامه‌شون بیاد و سردبیری روزنامه رو هم قبول بکنه، در این حال که دولت پروس همین روزنامه رو سانسورش میکرد. و مارکس در دوران کار کردن با روزنامه راینیش سایتون چه دست و پنجه ای واقعا نرم میکنه با سانسورچی ها و چطور بعضی اوقات دست میندازه اینا رو، که خودش داستانهای گاهی اوقات خندداری بسا پیش میاد که چطور سرگردون میکنه سانسورچی ها رو، برای اینکه آدمای بسیار ابله و نادانی بودن و مارکس در حقیقت به نوعی بسا خامشون میکنه. و به طور کلی بسا نظرات خودش رو به طور با زبان استعاری در این روزنامه میمیسه. ولی مهم اینه که در اون زمان از نظر مارکس با وجود اینکه این روزنامه سهامدارای اصلیش بورژوازی صنعتی و بورژوازی تا حدودی هم مالی آلمان بودن، که حالا موقعی که میرسیم به سال به انقلاب 1848-49 همینا به قدرت میرسن در دولت آلمان و بعدش مارکس در روزنامه راینیش سایتونگ نو که از 1848 تا 1849 بنیانگذاریش میکنه و در حقیقت این زمان دیگه روزنامه مال خودشه و هرچی ثروت و دارایی که داشته به هر حال از پدرش و اینا بهش رسیده بوده میذاره و روزنامه رو خودش و انگلس برپا میکنن، روزنامه راینیش سایتونگ نو 1848-49، حالا به انقلاب اون زمان خواهیم رسید. در اون زمان مارکس لبه تیز مبارزش موقعی که اینا به قدرت رسیدن علیه بورژوازی تازه به قدرت رسیده است، که در حقیقت در یک نتیجه این انقلاب اینه که از بورژوازی نیمه فئودال نیمه مسیحی تغییر میکنه و بورژوازی صنعتی میاد و لااقل بخشی از قدرت رو یا قدرت دولتی رو در اساس به دست میگیره و مارکس کاملا به یک معنا میشود گفت که تضادها تغییر میکنه و در این زمانی که مارکس در برابر اینها خواهد ایستاد، این رو بعدا بهش خواهیم رسید، ولی از نظر سیاسی بسیار پر اهمیته که درک بکنیم که مارکس چطور قابلیت انعطاف داره و مسائل رو از نظر ماتریالیسم دیالکتیکی از این زمان، در حقیقت هنوز به اصطلاح به ماتریالیسم دیالکتیک نرسیده بوده، ما داریم یک به اصطلاح قدم به جلو، به اصطلاح پیش از وقت برمی‌داریم، ولی به هر حال از این زمان تشخیص داده بوده که همین بورژوازی صنعتی در برابر دولت نیمه مسیحی نیمه فئودال پروس در حقیقت نیروی ترقی خواه و میشه باش کار کرد و با وجود سانسور از طرف دولت پروس، ولی هنوز میشه یه چیزهایی رو در روزنامه نوشت و میمیسه. ما دیدیم که در برابر در حقیقت هم از موکاران موزل، دهقانان موزل در برابر فئودال ها دفاع میکنه در زمانی که در اونجاست، برای اینکه بحث‌هایی در مجلس کلن در حقیقت اون منطقه‌ای که هستش درگیر این بحث‌ها هستن که آیا دهقان‌ها بتونن از درخت‌ها، برگ‌ها و چوب‌های خشک این درخت‌های زمین‌های عمومی استفاده بکنن یا نکنن، فئودال‌ها نمیذارنشون و در حقیقت مجلس کلن طرف فئودال ها رو میگیره و مارکس طرف دهقان ها رو میگیره و در این زمانی که در حقیقت با یک مسئله اجتماعی و سیاسی روبرو میشه و با تمام قوا در این حد میتونه در همین روزنامه که مال بورژوازی هستش از دهقان ها در برابر فئودال ها دفاع بکنه. بنابراین این خودش یه درسه. درس دیگه‌اش که بعدن در حقیقت مارکس در مقدمه معروفی که به کتاب گامی در نقد اقتصاد سیاسی 1859 در حقیقت 15-16 سال بعد می‌نویسه، یادی می‌کنه مارکس در اونجا از تجربه گذشته خودش در همین روزنامه راینیشه سایتونگ و میگه چطور من که از دانشگاه اومدم بیرون و وارد این روزنامه شدم و هنوز اقتصاد سیاسی نخونده بودم، در بحث‌هایی که در مجلس کلن صورت گرفت و این نمایندگان از فئودال‌ها دفاع می‌کردند و من می‌خواستم از دهقان‌ها دفاع بکنن، یک سلسله مسائل مطرح شد که من متوجه شدم که به اینا نمیتونم جواب بدم و در حقیقت احساس شرم کردم. در اونجاست که متوجه میشه و این درس بزرگیه که از روزنامه راینیشه سایتونگ میگیره مارکس، که میگه باید رفت و اقتصاد سیاسی رو مطالعه کرد. در واقع در اینجاست که میگه کالبدشناسی تمام این اوضاع سیاسی و اجتماعی رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. این هم درس دیگه‌ایه که از روزنامه راینیشه سایتونگ میگیره، که همینطور که عرض کردم در حقیقت مدتی در اونجا کار میکنه ولی مدت زیادی طول نمیکشه که از اکتبر 1842 سردبیر روزنامه میشه، یعنی گرداننده روزنامه میشه. با وجود تمام به اصطلاح بازی هایی که با سانسورچیا میکنه، ولی به هر حال مطالب راینیشه سایتونگ نفوذ خودش رو پیدا میکنه، تیراژش میره بالا و دولت پروس نمیتونه تحملش بکنه و بالاخره در اوائل سال 1843 روزنامه رو بالاخره میبندتش دولت پروس و در حقیقت مارکس رو هم از آلمان بیرونش میکنن. یعنی در حقیقت مارکس اولین تبعید خودش رو از کشور مادریش در حقیقت امتحان میکنه و به اصطلاح تجربه میکنه. بعد از اینکه البته روزنامه بسته میشه، در بهار و تابستون، در حقیقت می شود گفت تابستون، مارکس مسافرتی میکنه به کرویزنخ، شهر کوچکیه، و در اونجا معشوقش بهش میپیونده و در اونجا با هم عروسی میکنه. این در حقیقت در اوائل تابستان 1843 است. ولی قبل از اون مارکس یک سلسله مکاتبات داره با یکی از دوستانش به نام آرنولد روگه. در حدود 11 یا 12 نامه بین آرنولد روگه و مارکس رد و بدل میشه که من بخش‌های وسیعی از این نامه‌ها رو در جلد اول کتابی که راجع به دیدگاه مارکس نوشتم اینا رو آوردم. اهمیت داره که باز ببینیم مارکس بعد از اینکه تجربه روزنامه راینیش سایتون رو پشت سر میذاره و درس‌هایی که از اونجا میگیره و بعد به قول خودش در یکی از نامه‌هاش به آرنولد روگه میگه که حالا که منو از روزنامه بیرون کردن، در حقیقت آزادیم رو به من ارزانی داشتن و الان من میتونم با زبان خودم صحبت بکنم و دیگه حرفم و دندون نزنم و با زبان استعاره‌ای دیگه صحبت نکنم. و بعد یک سلسله نامه میمیسه که حالا که من آزاد شدم و اومدم بیرون، کار سیاسی رو چگونه باید شروع بکنیم. در واقع تجربه دیگه‌ای رو که میشه گفت از روزنامه راینیش سایتونگ مارکس کسب میکنه، تصفیه حسابیه که با هگلیان جوان میکنه. نکته بسیار پر اهمیته. مارکس در حقیقت ما میدونیم که ابتدا مذهبی بود، البته مذهبش نوع مذهب دادائیسم بود که در حقیقت دادائیست ها یا دادائیسم، مکتب دادائیسم میگه که یه آفریدگاری برای این کائنات وجود داره، منتها این آفریدگار نباید در کار مردم دخالت بکنه. بسیار پر اهمیته. یعنی در حقیقت این نوع مذهب به هیچ وجه یک مذهب مضری نیست، به این معنا که ما نمیتونیم بحث بکنیم با مذهبیون که آیا خدایی وجود داره یا پروردگار یا آفریدگاری وجود داره یا نداره. کسی نمیتونه ثابت بکنه که وجود داره یا نداره. ولی مسئله دخالت در امر مردم و در امور اجتماعی، این چیزیه که تمام شارلاتان‌هایی که اومدن و به نام رهبران مذهبی در حقیقت مهار کار مردم رو به دست گرفتن، مسئلهشون اینه که در کار به اصطلاح روزانه مردم دخالت بکنن. یعنی خودشون رو نماینده مردم خدا میدونن و میانجی بین مردم و خدا، و در نتیجه اگر مردم بخوان به درگاه خدا خلاصه استغاثه بکنن، از طریق آقایان باید باشه. اینجاست که شارلاتانیسم پیدا میشه. در حالی که دادائیسم، یعنی نوع مذهبی که مارکس بهش اعتقاد داشته، به اصطلاح قائل به این نبوده که اعتقاد به آفریدگار، در به اصطلاح اون مقاله‌ای که اینجا من ذکر کردم در یکی از این گفته‌ها، اعتقاد به آفریدگار داشته، یعنی به نوعی مذهبی بوده، هرچند که هنوز در حقیقت به اصطلاح ماتریالیسم رو فرا نگرفته بوده، ولی نوع دادائیسم. ولی بعدش موقعی که میاد هگل رو میخونه و در باشگاه دکترها مشغول به فعالیت میشه و در حقیقت رهبری باشگاه دکترها رو به عهده میگیره، در سن 19 یا 20 سالگی، در حقیقت سن 19 سالگی، یعنی سال اول دانشگاه برلینش، و تمام اونایی که در باشگاه دکترها بودن یا در دانشگاه درس میدادن یا در دبیرستان درس میدادن یا لااقل 10 سال ازش مسن، از مارکس مسن تر بودن، ولی در حقیقت رهبری تمام این باشگاه رو به دست میگیره و در حقیقت وارد جرگه اونهایی میشه که بهشون میگن هگلیان جوان. هگلیان جوان بعد از اینکه هگل در 1831 در میگذره، در حقیقت جنبش هگلیان به دو گروه اساسی تقسیم میشه. یکی اونایی هن که جنبه مثبت و ترقی خواه هگل رو میگیرن که در حقیقت دیالکتیکش باشه، یه بخش دیگه هم بخش ایدئالیستی و در حقیقت جنبه ارتجاعی هگل رو میگیرن که در حقیقت اینا از هم جدا میشن. جنبه ترقی خواهش به اصطلاح طرفداران این بخش از دیدگاه هگل، جنبه ترقی خواه و دیالکتیکیش که در حقیقت جنبه انقلابیش باشه، اونایی هستن که هگلیان جوان بهشون میگن. اینا یکی از خصوصیاتشون ضد مذهبی بودنشون بوده که مارکس تا 1800 در واقع 1841 میشود گفت با اینا همکاری داشته، به جز هگلیان جوان بوده، در حقیقت خودش رو هگلی میدونسته. و در حالی که هگلیان جوان همشون به اساس ضد مذهبی بودن، در حقیقت مبارزه اصلی رو مبارزه علیه مذهب میدونستن. درس دیگه ای رو که مارکس از روزنامه راینیش سایتون میگیره اینه که مسئله مذهب نیست، مسئله مسائل ملموس مادی روزمره مردمه، که این رو در حقیقت از دهقانان موزل یاد میگیره و مبارزه‌ای که این دهقانا با ملاکین و با فئودال‌های اون زمان دارن و طرفداری که اعضای مجلس که نمایندگان فئودال هستن به اصطلاح به مارکس میدن. و مارکس متوجه میشه که یعنی در حقیقت از مذهب و ضد مذهبی بودن، که به قول خود مارکس میگه که اتئیسم یا غیر یا ضد مذهبی بودن و یا ناخدا باوری در واقع خودش یک مذهبه. بنابراین ما مذهب مسئله فردی مردمه، نباید در زندگی افراد به اصطلاح دخالت داشته باشه، و نه اینکه ما به حساب عنوان ضد مذهبی خود ضد مذهبی بودن رو تبدیل به یه مذهبش بکنیم. اتئیسم مسئله به حساب فردیه، یه مسئله فردیه، یه مسئله شخصیه مذهب. به هر حال این باز درس دیگه ایه که از روزنامه راینیش سایتون میگیره و در حقیقت متوجه سیاست میشه. یعنی میگه که ما از فلسفه الان باید به سیاست به اصطلاح توجه داشته باشیم و به مسائل اجتماعی، و ببینیم که از حالاست که به طبقات فکر میکنه، در حقیقت هنوز در حقیقت به مسئله طبقات با اون طوری که بعدن بهش میرسه نرسیده بوده، ولی درس های مهمی که از این روزنامه در عرض کمتر از یک سال واقعا میگیره یکیش هم اینه. به هر حال بنابراین از روزنامه میاد بیرون و در این فاصله یک سلسله نامه همینطور که عرض کردم با آرنولد رویه در حقیقت تبادل میکنه و حالا میگه چی کار باید بکنی؟ حالا که من آزاد شدم باید ما یک به اصطلاح پیکار بزرگ آغاز بکنیم، و این پیکار بزرگی رو که میخوایم آغاز بکنیم و این یک پیکار سیاسیه، هنوز براش این یک پیکار سیاسیه و نه اقتصاد سیاسی، این رو چگونه باید آغازش بکنیم؟ در این نامه‌ها شیوه برخورد مارکس به طور کلی به نوع فعالیت سیاسی و اینه که چگونه باید مثلا عمل چگونه باید الان فعالیت سیاسی رو باید شروع کرد. در این نامه هایی که به آرنولد رویه میمیسه چند تا نکته بسیار پر اهمیت هست که من میخوام یادآوری بکنم اینا رو. میگه که من موافق برپا کردن هیچ گونه پرچم احکام جزمی نیستم. عزیزان دقت بکنن که چطور در از زمان تز دکتراش مارکس به طور کلی مخالف با دترمینیسم یعنی جزمگراییه، به همین دلیلی که طرف اپیکور رو میگیره و نه طرف دموکریت رو. در اینجا دوباره اشاره میکنه، در کار سیاسی میگه که من موافق برپا کردن هیچ گونه پرچم احکام جزمی نیستم، درست به عکس باید بکوشیم به جزمگرایان کمک کنیم تا به اندیشه های خیش را روشنی بخشند. به ویژه در اینجا جالبه که میگه کمونیسم یک انتزاع جزمی است، در حقیقت این جالبه که در اون زمان مارکس هنوز نه کمونیسم رو مطالعه کرده به درستی و نه سوسیالیسم رو، ولی سوسیالیسم رو برتر میدونه، برای اینکه این صحبت از کمونیست هایی رو میکنه در اون زمان که کمونیست های تخیلی هستن و این در حقیقت یک عده جزمگرا بودن واقعا، کمونیست هایی که مارکس تا اون زمان شناخته بود. یک انتزاع جزمی است اون نوع کمونیسمی که اون زمان شد، و مقصودم از کمونیسم، کمونیسم ممکن و خیالی نیست، بلکه به کمونیسم واقعا موجود در آموزه های کبه، دزمی و وایتلینگ و غیره اشاره دارم که اینها را چیزای جزمی میدونه. خود این کمونیسم صرفا بیان ویژه ای از اصول انسانی است و هنوز آلوده به ضد خود، یعنی مالکیت خصوصی است. جالبه که در اینجا مارکس در حقیقت از همین حالاش مشکل رو در مالکیت خصوصی میبینه. در یکی دیگه از نامهاش اینطور مینویسه، میگه از این رو هیچ چیز ما رو از نقد سیاست، از شرکت در سیاست، یعنی از شرکت در مبارزات واقعی و باز نمیدارد. بعد ادامه میده، میگه که منظورم این نیست که با اصول دکترین جدیدی مقابل دنیا قرار خواهیم گرفت و ادعا خواهیم کرد که بفرمایید این هم حقیقت، حال در برابر ما زانو بزنید. دوباره برمیگرده به مسئله جزمگرایی، به اینی که از بالا ما میخواییم به مردم بگیم که چیکار باید بکنن. ما اصول جدید جهان را از اصول کنونی آن تکامل خواهیم بخشید. ما به جهان نمیگوییم مبارزه خود را متوقف کن، این کارها احمقانه است، ما شعارهای مبارزه واقعی را به شما خواهیم داد. به عکس، ما صرفاً به جهان نشان میدهیم چرا مبارزه میکند و آگاهی از آن را خواه نخواه باید کسب بکند. یعنی در حقیقت ما یه مشت جزم رو، یه مشت آیه رو، یه مشت چیزهای آسمانی رو نمیخوایم به مردم از بالا حقنه بکنیم و یا بقبولونیم. آنچه رو که واقعیت جامعه است و مردم در اثر اینکه فرصت ندارن راجبش فکر کنن و عمیقا در یابنش، اینها رو ما باید تجزیه تحلیل بکنیم و واقعیات رو بشکافیم و به مردم بدیم و از واقعیتی که درش زندگی میکنن آگاهشون باید بکنیم. یعنی وظیفه ما در اساس آگاهگریه، از درون خود واقعیات باید به حقیقت برسیم. این نامه هایی که مارکس به آرنولد رویه میمیسه از یه جهت دیگه هم اهمیت داره. من شاید اشاره کرده باشم به نامه هایی که مارکس، در واقع پدر مارکس، به مارکس می‌نویسه و فقط یک نامه مفصل از مارکس به پدرش مونده که امیدوارم من در صحبت‌های قبلی یه مقدار راجع به این نامه ها صحبت کرده باشم. ولی به هر حال علت این که اشاره به این نامه ها لازمه، هم نامه هایی که پدرش به مارکس نوشته، هم نامه مفصل و تنها نامه ای که مارکس به پدرش در جوابش در 1841 در 1836 عذر میخوام، در حقیقت سال اول دانشگاه برلینش 1836، بله 18 یا 19 سالشه در اون زمان، یا اوائل 37، یعنی یک سال در حقیقت نتیجه بیلان کار یک سال تحصیلش رو در دانشگاه برلین برای پدرش میخواد بنویسه. مطالعه این نامه ها از این جهت اهمیت داره که بسیاری از مارکس شناسان غرب و البته دشمنان مارکس اذعان دارن که مارکس یک نابغه بوده، منتها میگن که یک نابغه سنگدل بوده و شیطان در وجودش حلول کرده بوده. و این مسئله رو از نقل قول از بعضی از نامه های پدرش میکنه. نامه هایی رو که پدرش نوشته که من 15 تاشه در این کتاب آوردم باید خونده بشن که آدم بفهمه که در چه متن و پیش زمینه ای پدرش این نامه ها رو میمشته، چرا از دست مارکس ناراحت بوده، چرا در یکی از نامه هاش میگه که شیطان در وجودت حلول کرده، ولی در این حال نه تنها قلبن مارکس رو فوق العاده دوست داره بلکه احترام عمیقی برای مارکس قائله، هم مارکس برای پدرش و هم پدرش برای کارل. در حقیقت اینا رو باید بخونیم و ببینیم که چرا، برای اینکه پدرش انتظار داشت از مارکس که یا استاد دانشگاه بشه یا یه شغل پرنان آبی به دست بیاره، در حالی که مارکس اصلا تو عالم دیگه ای بود. اینا رو من وسیعاً باز کردم که پدرش یک لیبرال خوشقلب بود که مسئلهش این بود که به خودش و خانوادهش برسه، در حالی که مارکس واقعا دلش میخواست که به حساب کائنات رو به زیر بکشه. یعنی در حقیقت یه فرد انقلابی بود از همون دوران جوانیش و در حقیقت یک به اصطلاح میخواست حقیقت رو دریابه و به همین دلیل انقدر مطالعه میکرد که مریض شد. سال اول دانشگاهش مریض شد و پدرش از این مسئله خوشش نمیومد و فکر میکرد که واقعا شیطان در وجود مارکس حلول کرده. اینا رو من یه مقدار باز کردم. نامه هایی که مارکس به آرنولد رویه میمیسه و آرنولد رویه به مارکس میمیسه، اونا هم از این جهت اهمیت داره که زوایایی از در حقیقت زندگی خصوصی مارکس رو روشن میکنه، زندگی خانوادگیش رو، عشق عمیق و شدیدش رو به ینی، اینه که چطور خانواده ینی که در حقیقت یه خانواده اشرافی پروتستان هم، در حقیقت در حالی که مارکس از یه خانواده به هر حال نسبتاً پایین تر و یه یهودی میاد که قابل قبول نیست، و بعدش مارکس 4 سال از ینی جوانتره. ینی در حقیقت زن یگانه دختر زیبای شهر تریره که خیلی از جوانا در حقیقت به دنبالشان، ولی ینی عاشق مارکسه و بالاخره به اصطلاح مارکس در حقیقت قلب ینی رو تسخیر کرده بوده و این درد درونیش رو از این که در حقیقت خودش و ینی از هم جدا هستن و در واقع نظر خود من اینه که یکی از انگیزه های قدرتمندی که مارکس برای مطالعه و برای در حقیقت پاکی قلبش به دلیل عشق پاکیه که نسبت به ینی داشته، نظر خود من اینه، با مطالعه‌ای که از نوشته ها و به اصطلاح آثارش و نامه هاش و غیره و غیره چیز میکنه، عشق عمیقی نسبت به، و زمانی که از دیدار ینی در حقیقت دور بوده دست به نوشتن شعر میزنه و ما پدرش در اون زمان نمیدونه که چرا شاعر شده پسرش، ولی به نظر من این عشق در به وجود آوردن انگیزه های قدرتمند در مارکس نقش داشته. حالا غیر از هوش و استعداد خودش و مثلا اون علاقه و مثلا عشق به مطالعه‌ای که هم پدرش درش به وجود آورده بود و همینطور که گفتیم به اصطلاح وستفالن یعنی پدر زن آیندهش، پدر ینی در حقیقت درش به وجود آورده بود و چه کتاب ها و چه ادبیاتی در حقیقت مارکس رو آشنا کرده بودند. به هر حال مطالعه نامهایی که بین آرنولد رویه و مارکس رد و بدل میشه و مطالعه نامهایی که پدر مارکس به مارکس میمیسه و خود مارکس به پدرش میمیسه برای به حساب بررسی زندگی خصوصیش، برای اینکه به حساب دشمنان به طور کلی نیروهای چپ و شخص مارکس به قدری به حساب زندگی این انسان رو تحریف کردن و به طور ناجوان مردانه‌ای به مارکس حمله کردن، که به نظر من این مسائل باید روشن بشه، از این جهت باید در برابر اینها ایستاد. به هر حال بعد از نوشتن این نامه‌ها دوستی خودش رو با آرنولد رویه مارکس ادامه میده و همینطور که گفتیم در اوائل تابستان 1843 به شهر کوچیک کرویزناخ میان و عروسی میکنن و یک ماه عسل طولانی رو البته با هم دیگه میگذرونن و میرن به اصطلاح یک مسافرت مفصل دارن که حالا به هر حال تمام پولها و تمام هدایایی که بهشون داده بودن میذارن توی جعبه و در جعبه رو باز میذارن، هر کسی که میاد دیدنش یه مقدار ور میداره، مقدار زیادی از این. یعنی از اون زمان همین جوری بوده، به سان مارکس خیلی به اصطلاح به نوعی ولخرجی میکرده. هرچود که در زمانی که در کرویزناخه، اهمیت این دوره در اینه، این بگیم از اوائل تابستان 1843 تا زمانی که بالاخره دولت آلمان بیرونش میکنه و باید از آلمان بره بیرون و به پاریس میره، که در حقیقت میشود گفت سپتامبر یا اکتبر 1843. در اون زمان در این حال که شیرین ترین و زیباترین ماها یا ایام زندگیش رو با ینی میگذرونه در شهر کرویزناخ، دست به یه مطالعه عمیق میزنه مارکس. حیرت آوره که 5 در حقیقت دفترچه یادداشت های کرویزناخ بهش میگن ازش به دست اومده. تاریخ نه تنها انقلاب کبیر فرانسه رو، البته تاریخ انقلاب کبیر فرانسه رو بعداً به طور مفصل در پاریس ادامه میده و بعد میخواست اصلا راجع به انقلاب کبیر فرانسه کتاب بنویسه که نشد، ولی تاریخ انگلیس رو، تاریخ سوئد رو، تاریخ ایتالیا رو، تمام کشورهای اروپایی رو مطالعه میکنه. در این حال نوشته های ولتر، مونتسکیو و تمام متفکرین، عرشبت که متفکرین فرانسوی رو و عرشبت که دیوید هیوم و متفکرین و فلاسفه انگلیسی رو هم همینطور در همون چند ماه مطالعه میکنه و شروع میکنه از اون زمان بر پایه مطالعات عمیقی که داره کتاب فلسفه حق هگل رو نقد کردن، که در حقیقت یکی از دستاوردهای بزرگ به اصطلاح همین دوران چند ماهه اقامتش در کرویزناخ اینطور به نظر میرسه که نقد فلسفه حق هگل رو در اونجا نوشته، که از آثار بسیار مهمه که تازه در 1930 بیرون اومد. این هم جز اون جزوه هایی هستش که در حقیقت فرزند خود لنین فرصت خوندنش رو پیدا نکرد. به هر حال مارکس یکی اونه و یکی دیگه دو تا مقاله است که اینطور که معلومه این دو تا مقاله رو در کرویزناخ آغاز میکنه مارکس، ولی اینها رو در پاریس تمام میکنه. یکی مقاله بسیار پر اهمیتیه زیر عنوان درباره مسئله یهود و دیگری عبارت از مقدمه ایست که بر نقد فلسفه حق هگل می‌نویسه. مقدمه ای که بر نقد فلسفه حق هگل می‌نویسه از خود نقد فلسفه حق هگل خیلی معروفتر شده، برای اینکه مارکس در این مقدمه نکات بسیار پر اهمیتی رو مطرح میکنه که امیدوارم اصلا یکی از جلسات راجع به این باشه. یعنی ما یک جلسه رو باید اختصاص بدیم به صحبت راجع به درباره مسئله یهود که جوابی است به مقاله یا جزوه‌ای که برونو باور نوشته بوده در اون زمان زیر عنوان مسئله یهود، و مارکس جوابش میده درباره مسئله یهود. مقاله بسیار پر اهمیته. 1843 نوشته شده یا در کرویزناخ و یا در پاریس در ابتدای ورودش به پاریس. در حقیقت اونجاست که از هگل، مارکس در حقیقت هگل رو پشت سر میذاره. بحثشو در آینده خواهیم کرد. و یکی دیگه مقدمه ایست که بهش میگن نقد فلسفه حق هگل، خط فاصل، مقدمه، از مهمترین مقالاتی که مارکس نوشته. مارکس موقعی که از کرویزناخ یعنی از آلمان بیرون میره، مهاجرت میکنه به پاریس. محیط بسیار پر جنب و جوش پاریس که بعداً صحبتشو میکنیم، که خود فضای پاریس با ده ها هزار کارگر آلمانی که در اونجا کار میکنن چه اثراتی روی مارکس گذاشته و فضای پر جنبوج از یک کشور عقب افتاده اون زمان آلمان. مارکس وارد پاریس میشه، اصلا اثر عمیقی روش میذاره در اون زمانی که اصلا طبقه کارگر رو برای اولین بار باهاش آشنا میشه. ولی در اون زمان به اتفاق آرنولد رویه میخوان کاری رو شروع بکنن و اونم عبارت از بیرون دادن یک سالنامه یا یک مجله است، سالنامه زیر عنوان سالنامه فرانسوی آلمانی، سالنامه فرانسوی یا آلمانی فرانسوی یا فرانسوی آلمانی، که این مجله یک شماره ازش بیرون بیشتر نمیاد. بعدش به هم میخوره، برای اینکه بعداً بین خود مارکس و آرنولد رویه در حقیقت اختلاف پیدا میشه. در این شماره واحدی که بیرون میاد از این سالنامه آلمانی فرانسوی، سه تا مقاله هست که دوران سازن. یکی مقاله درباره مسئله یهود، یکی مقاله نقد فلسفه حق هگل، خط فاصل، مقدمه، که هر کدوم از اینا احتیاج به یه جلسه داره. یکی دیگه هم مقاله‌ایه که از انگلس اون زمان یادم رفت که عرض بکنم که انگلس در سال 1842 مقاله میفرسته برای راینیش زیتون و گهگاهی هم مارکس اینا رو در حقیقت ادیت میکرده، ویراستاری میکرده و چاپش میکرده. ولی انگلس سر راه که از طرف پدرش میخواد بره منچستر، برای پدرش در منچستر کار میکنه، میاد مارکس رو ملاقات میکنه. مارکس کاملا به سردی ازش استقبال میکنه، برای اینکه انگلس هنوز تحت تأثیر هگلیان جوان و یه آدم ضد مذهبیه، اصلا مارکس اون زمان خوشش نمیاد ازش. به هر حال انگلس میره به منچستر و در اونجا با طبقه کارگر انگلیس، هم با سرمایه دارا هم با طبقه کارگر انگلیس، و مهد در حقیقت پیشرفت اقتصادی اونجا دست و پنجه با این مسائل نرم میکنه. مقاله میمیسه زیر عنوان خطوط کلی نقد اقتصاد سیاسی. این سومین مقاله بسیار پر اهمیته که به دست مارکس میرسه و مارکس به شدت تحت تأثیر این مقاله قرار میگیره و این سه تا مقاله رو در سالنامه آلمانی فرانسوی چاپ میکنه. راجع به هر کدوم از اینا بعداً صحبت میکنیم. فعلا برای این نشست از عزیزان خداحافظی میکنم.